کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 شنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.cz شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 8 ماه فوریه 2016 برابر با 19 بهمن ماه 1394 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. امروز 19 بهمن هست و 45مین سالگرد جنبش سیاه کرد. در این رابطه سروده ای هست که براتون میخونم. این سروده در اخبار روز آمده بود از اسماعیل خویی در ستایش بیژن جزنی. ندیده است یلی جهانی و وطنی، شکنجگاه بین چون بیژن جزنی. به کارگاه نظر جهان گراو به روش، به کار برد نظر کنشگری وطنی. به جان همیشه جوان نماد تاب و توان، به رأی و همت خود نه قدرت بدنی. به سرفرازی او نبود هیچ ستیق، به بی‌نیازی او نبود هیچ غنی. منش سررشته ز ما به مهر و قهر، ولی رها به حق طلبی ز ماوی و ز منی. امید کارگران نوید رنج بران، به سرنگونی هر نظام اهرمنی. و در جهان نگری به راه و راه بری، کلام روشن او نمود خوش سخنی. پیامش این بود که مرا سوی درخت ستم، مگر به تیشه زنی، مگر به ریشه کنی، و یا که رود توان، توان پیر و جوان، شود چون موج روان اگر تو صد شکنی. کنون به چاه فنا فروس بیژن ما، ولی از اوست به جا رسالتی مدنی. منم هنوز بران که کاریست گران، قیام کارگران بلی ولی شدنی. هنوز نیست بلی شکنجگاه اوین، ندیده است یلی چو بیژن جزنی. رفیق خفته به خون فتاده ایم کنون، به چاهک افن حکومت لجنی. برو چو باد وزد مشام جان بگزد، به بوی گند که خود بود ز پایانی. حکومتی که در آن به بندهای گران، فتادن زنان همین به جرم زنی. ز مرد نیز سخن رود چنان که به تن، تو گویی اوست همه ز غایت و ز منی. ز خون حیز و منی فضای فکری آن، شده است شوهکی از پلشتی و افنی. حکومتی که در آن بود ز پای روان، سر تمام سران دنی تریز دنی. به جانشینی آن که خود به نام خدا، گذشت زندگیش به جنگ و راه زنی. بنش ببین و مجو به غیر خار از او، گون چگونه رهد ز خصلت گونی. نخواهی از گونی درون باغچت، ز خاک خیش به آن که از بنش بکنی. بگو رفیق اگر دوباره زاده شوی، رفیق اگر دوباره زاده شوی، تو این لجن کده را چگونه برفکنی. مگیر طرز سخن در این قصیده به من، که گفتگوز لجن کشد به بددهنی. سرودی بود از اسماعیل خویی در رسای بیژن جزنی به مناسبت سالگرد 19 بهمن. با هم ترانه می شویم از پروانه، یار میاد.
دیده به در دو آتش تب سوختم، چون که طبیب دل من بر سر بیمار میاد، یار میاد، یار میاد، یار میاد.
تا چند لحظه دیگر گزینه از اهم اخبار برزتان خواهد رسید. ریاست زنان معتاد بر مردان معتاد خیابانی. به گزارش پیگنت 5000 زن معتاد در خیابان‌های تهران سرگردانند. در تهران بالغ بر 5000 زن معتاد و بی‌خانمان که در خیابان‌ها و پارک‌ها سرگردانند شماره شدند. شماره این زنان بی‌وقفه در حال افزایش است. تا کنون با اجرای طرح جمع‌آوری معتادان متجاهر در تهران حدود 8000 معتاد سرگردان در شهر جمع‌آوری شدند که سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفته است هیچ کدام آنها رها نشدند. هنوز معلوم نیست این هزاران معتاد را کجا بردند و با آنها چه کردند. تنها گفته شده که عده‌ای از آنها بی خانمان بودند که تحویل شهرداری شدند و عده‌ای هم اتباع غیرمجاز بودند که به سازمان مربوطه تحویل داده شدند و بقیه به مراکز درمانی اعزام شدند. خبرگزاری فارس در همین ارتباط می نویسد در کنار هر 3 یا 4 مرد معتاد و سرگردان در شهر یک زن نیز دیده می شود که مردان از او حرف شنوی نسبی دارند. اگر مواد مخدر سنتی 10 ساله معتاد را به آخر خط می رساند و روانگردان ها 3 تا 5 سال این کار را می کردند، تزریق شیشه 1 تا 2 ساله معتاد را تا آخر خط می رساند. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر می گوید اگرچه زنان 10% تعداد معتادان را تشکیل می دهند، اما ما شاهد هستیم که مرگ زنان معتاد نسبت به سال گذشته 33% افزایش یافته است، که این موضوع حکایت از این دارد که اعتیاد زنان را زودتر به آخر خط می رساند و دیگر این که زنان اعتیاد خود را از روانگردها آغاز می کنند. شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان نیز میگوید آمار غیررسمی حکایت از آن دارد که 1/3 15000 کارتون خواب تهران زنان هستند. 10% معتادان کشور زن هستند و 12% مبتلایان به ایدز نیز بانوان هستند. 62% معتادان متأهل هستند. دختر افغان کاندیدای جایزه نوبل شد. دختر دوچرخه سوار افغان کاندیدای دریافت جایزه صلح نوبل شده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از نامزدهای احتمالی جایزه صلح نوبل، زهرا حسینی اولین زن دوچرخه سوار افغانستان به عنوان کاندیدای دریافت جایزه صلح انتخاب شده است. در میان نامزدهای احتمالی این جایزه نام افرادی مختلف از جمله رهبر کاتولیکای جهان بانو ایزدی که از چنگ داعش گریخته و دیگر افراد و گروه‌هایی که در تأمین صلح جهانی نقش داشتند دیده می شود. عده‌ای از فعالان شبکه‌های اجتماعی افغانستان با انتشار این خبر نوشتند زهرا حسینی اولین دختری است که در راستای تحقق عدالت و صلح با رکاب زدن فریاد می زند. وی مؤسس اولین کلوپ دوچرخه سواری سلسال و شهمامه در بامیان می باشد که توانسته است بیش از 20 دختر را به طور حرفه‌ای آموزش دهد. کمیته انتخابی جایزه صلح نوبل مستقر در اسلو پایتخت نروژ هر سال تا حدود 200 نامزد را از نهادهای معتبر می پذیرد و اطلاعات این افراد را تا 50 سال به گونه محرمانه نگه می دارد. پس از نهایی شدن فهرست نامزدهای جایزه نوبل صلح در اول ماه فوریه، کمیته داوری 5 نفره این جایزه فهرست کوتاه شده این افراد را تعیین می کند. جایزه صلح نوبل یکی از 5 جایزه نوبل است که از سوی آلفرد نوبل، صنعتگر و مخترع سوئدی آن را باب کرده است. این جایزه نخست بار در سال 1901 اعطا شد. دلیل اعلام قطع اچکانی صلاحیت ها برای انتخابات، رد و تایید صلاحیت ها که همچنان درباره انتخابات مجلس شورا ادامه دارد و هنوز به اعلام رسمی صلاحیت ها برای مجلس خبرگان نرسیده، دو نشانه و دلیل را با خود دارد. یک، جدال در پشت صحنه و یارکشی و یارگیری برای جلوگیری از افتادن مجلس به دست اصلاح طلبان و طرفداران دولت روحانی و در عین حال نگران از درسر شدن مردم و شرکت نکردن در انتخابات که در اوضاع کنونی منطقه و جهان ضربه قابل جبران نیست. از دل این جدال فعلا صلاحیت کسانی تایید شده که شورای نگهبان، فرماندهان سپاه و جامعه مدرسین حوزه علمی قم و تشکل‌های همسو با آنها مانند مؤتلفه و دارودسته مصباح یزدی، مداحان و خلاصه در مجموع حجتیه تمایل نداشتند آنها را در مجلس آینده ببینند. کسانی مانند علی مطهری که اصلاح طلب نیست اما زبانی برای گفتن و دهانی برای نبستن دارد. به گزارش پیکنت، دلیل دوم این که قطعه‌چکانی تأکید صلاحیت‌ها را اعلام کردند، گرفتن فرصت تبلیغات انتخاباتی از نامزدها و به قول خودشان کورزه نگه داشتن مردم است. البته همزمان با یورش به مجلس سخنرانی‌های انتخاباتی اصلاح طلبان و طرفداران دولت. این شیوه عمل که تاکنون در جمهوری اسلامی سابقه نداشته چنان ماهرانه تدوین شده که حتی مطبوعات نیز سردرگم شدند و انواع حرفای پراکنده را منتشر می کنند بیان که بتوانند به طور مشخص لیست ها را دستبندی کنند. به زودی نیز مهلت تبلیغ انتخاباتی تمام می شود. برای مجلس خبرگان این موشکشی خیلی دقیق تر و با تأخیر بیشتر ادامه دارد. ایران اسلامی و کاهش سن سکته قلبی به 30 سال. یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سرطان جامعه ما را به جامعه بیمار تبدیل نموده اعلام کرد همکنون در کشورمان سن ابتلا به بیماری ها و سکته های قلبی از 60 سال به 30 سال کاهش یافته و شیوع سرطان و دیگر بیماری ها را به عیان می توان دید و به جرأت می توان گفت که بسیاری از افراد در کشورمان به تومورهای بدخیم سرطانی مبتلا هستند. به گزارش ایسنا، دکتر عابد فتایی افسود هر بیماری را می توان به عنوان زنگ خطری برای سلامتی جامعه برشمرد و در جامعه ما بروز سرطان و دیگر بیماری ها به دلیل تغییر سبک زندگی ایجاد شده و در هیچ نقطه دنیا به شدت و حدت سرطان همچون کشور ما نیست که این امر باید از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد. وی با اشاره به این که سرطان یک بیماری مهلک است که درمان آن نیازمند مخارج گران و مبالغ هنگفته است و پرداخت هزینه‌های مربوطه فقر مالی را برای بیمار و خانواده‌اش به همراه دارد، اظهار کرد تا این لحظه هیچ مسئولیتی برای مدیریت بیماری سرطان در کشور وارد عمل نشده و به دلیل عدم توجه به مسائل زیست محیطی زمینه‌های بروز سرطان در جامعه افزایش یافته است. دکتر فتایی با بیان این که این آمارهای وزارت بهداشت ارتباط معناداری را بین افزایش آلودگی هوا و شیوع سرطان نشان می‌دهد، تصریح کرد هنوز متولی اصلی کاهش آلودگی هوا در کشور مشخص نیست و سازمان‌های مربوطه در سال‌های اخیر فقط نقش نظارتی داشتند و ابزار کافی را جهت کاهش آلاینده‌ها در اختیار ندارند. نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تأکید بر این که برنامه‌های کاهش آلودگی هوا در سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده و در کنترل پدیده ریزگردها گاه موثری برداشته نشده خاطر نشان کرد. آلودگی هوا و آثار تخریبی ناشی از آن غیر از هزینه‌های بالای اجتماعی، هزینه‌های کلان اقتصادی را نیز به کشور تحمیل می‌کند. و یک خبر، این که واردات 700 پرشه به اسم یک زن روستایی. در ایران پرس نیوز آمده بود مدیر کل ارتباطات گمرک در یک نشست خبری گفت در یکی از گزارش‌ها مشخص شده است 60 بازرگان که تاکنون هیچ گونه اظهارنامه مالیاتی نداشتند، حداقل بیش از 30 نفر آنها کالاهای ارزش بیش از 100 میلیون دلار وارد کردند که این نشان از خلأ در بخش از فرایندهای گمرکی به دلیل نبود اطلاعات شفاف و درست از کشور مبدأ و تطبیق آن با اظهارنامه‌های افراد در گمرک است. به گزارش تسنیم، علی بعیدی گفت آمارها همچنین نشان می‌دهد خانمی به اسم مریم دوسردهلیز که در روستای حسن‌آباد زندگی می‌کند و سرمایه زندگیش کمتر از 100 هزار تومان بوده، با 256 فقره اظهارنامه بیش از 700 خودرو سواری پورشه وارد کرده است. البته مشخص است که به اسم او وارد شده است. پایان بخش اخبار. با هم یک ترانه خواهیم شنید. یک آهنگ زیبای ترکی. دوستان نازنین، مایل هستم که توجهتون رو به یک مطلبی جلب کنم. در مورد پشت پرده صدا و سیما در ایران چه می‌گذرد؟ در رژیم اسلامی، رژیم مقدس، اتفاقاتی که می‌افته، ما بسیار شنیدیم که در زندان به زنان زندانی سیاسی تجاوز می‌شد. شینا شیرانی، مجری پرس تیوی، از کارش استفاده داده و خارج شد از ایران. او میگوید که باید مردم بدانند چه بر من گذشته است. توضیح میده. صحبت‌های او رو با هم میشنویم. او یک صحبتی رو که از طریق تلفن ضبط کرده بود به عنوان مدرک ارائه کرده که دیگران بشنون و بدونن که چی شده. حالا خودش صحبت میکنه، البته ما صداشو میشنویم.
با آقایونی که اونجا کار میکردن، حالا نه همشون، ولی به تعداد زیادی از آقایونی که اونجا کار میکردن داشتم، مشکل یک روز و دو روز نبود. من به طور مشخص این اتفاق زمانی افتاد که من با یکی از ناظرین پخش اونجا، ایشون اومدش به من یه سری تکست رو داد توی وایبر، برای من برستاد یه موقعی بعدشم، یعنی دیر وقت بشم. حالا بعدشم منظورم اینه که عرف نیستش تو به یه خانومی تست بدی سه نصفه که اسمش سلام خاله شینا، نمیتونم اینجور، خلاصه با چیزایی که مناسب نبود، صحبتهای غیر مناسب، غیر اخلاقی، و من خیلی ناراحت شدم، چون که این آقا هم سنشون بالا بود، هم ایشون یه آدمی بود که به من گیر میداد که شما حجابت مشکل داره ازش لانگ شات بگیرین، کروس شات نمیدونم قیافش مرو نشه، چرا موجه هاش اینجوریه، چرا انگشتر دستشه، نمیدونم از این چیزای اینجوری. من این جریان که اتفاق افتاد با توجه به اینکه مدیر پخشم ایشون خودش سابقه طولانی داشت که همینجوری برای من مشکل تراشی میکرد، سر اینکه به من پیشنهاد داده بود و من رد کرده بودم، گفته بودم نه آقا من دوست ندارم با شما باشم، و ایشون الان دیگه نقش مدیریتی داشت، نقش مهمی داشت و منم هیچی، من همون مجری که بودم، به هیچ جا بس نبودم، کسی اونجا نمیشناختم، کسی اونجا حامی من نبود. ایشون اومد این پیغام رو به من داد و من روی این آقای، این آقایی که مدیر من هستن، آقای امازی، دید خوبی داشتم، دید اینو داشتم که این آقا زنش اونجا کار میکنه، بچهشو میاره اونجا، هم یک خانواده دوسته، یه آدمیه که باز روشنفکر، حداقل ظاهر روشنفکرتری داره آدمایی که میبینیشون که اینقدر ریش دارن و کثیف لباس میپوشن و نمیدونم اینجا. دید من دید مثبتی بود، دید منفی نبود نسبت بهش. و من رفتم پیش این آقا و پیش مدیرم و برگشتم گفتم که آقای امادی این تکست رو نگاه کنین، این موبایل منو ببینین، اینا چه معنی داره که من دارم توی شبکه کار میکنم، چه معنی که یه همچین آقایی با این خصوصیاتش و اینا به من بخواد تکست بده، من میخوام اینا رو بردارم ببرم پیش حراست شبکه چون که خسته شدم، من وقتی جلوی اگه قرار باشه هیچی نگم اینا ادامه میدم به کارشون. و ایشون به من گفتش که نه نه نمیخواد این کارو بکنی، این قضیه رو کشدارش نکن، من میرم اینو به افشار میگم، افشار مدیر پخش، همین آقایی که سابقه درازی از این داره که من مورد آزار اذیت قرار دادم. حالا آزار اذیت، من منظورم آزار اذیت جنسی نیستش که اومده یه کاری کرده، نه، همینی که بیان به تو نگاه، حتی نگاهی بکنن که تو دوست نداری، با تو برخوردی رو بکنن که تو دوست نداری، بخوان بهت نزدیکتر از اونی باشن که تو اجازه نمیخوای بهشون بدی. آقا فاصله تو نگه داره با من، من انسانم، من حق دارم، من دوست ندارم کسی دستش به من بخوره مگه اینکه من اجازه بدم. از اون طرفم چون که من برخلاف اونجا خیلی سال کار میکردم، نه همه میدونستم من این زنم هستم، دارم خودم از بچه‌ام حمایت میکنم، پدرش نقش آنچنانی نداره به خاطر اینکه بالاخره مشکلات مالی داره، نیستش تو زندگیش، نقش او کلیدی نداره توی زندگیش، نه حمایت مالی میکنه، نه خرجی میده، نه کاری میکنه، تمام مسئولیت اون زندگی با منه، من یه زن به تنهایی. و این آدم خب اینا رو میتونست، من خانومش اونجا میدیدم، باش درد دل میکردم، باش حرف میزدم، میگفتم مثلا میگفتش که شینا بچه تو چیکار کردی، میگفتم مثلا گذاشتم اونجا، شینا بچه تنهای شب بس اومدی شیفت آدم تنها خوابیده. بالاخره اینا در جریان زندگی من بودن، زن و شوهر دارن اونجا کار میکنن و منم احساس نزدیکی میدم باشون و من کلا هم آدم گرمیم، آدمی هم که فیلم بلد نیستم بازی کنم، آدم نیستم که بتونم ادا و اصول در بیارم زیاد. خلاصه من بعد از این جریان نقش منجی من شد که من همه جا حمایت رو کردم، من خود این بارها زیر سوال اومدم، من به تو انواع کمک ها رو کردم، کمک این بوده که آقا یکی اومده سمت من نزدیک بشه و من رفتم گفتم و این آقا اومده گفته که مثلا نه این، حالا اینا من حتی مطمئن نیستم که آقا این واقعا منو حمایت کرده یا این داستانا واقعی بوده که هر روز شینا شیرانی گزارش میگیره راجع به حجابش، هر روز شینا شیرانی گزارش میگیره راجع به نمیدونم آرایش صورتش، هر روز شینا شیرانی گزارش میگیره به من گشته بودن گفته بودن تو موجه های بلنده، من برای موجه های بلند گزارش میگرفتم، گیریمون اومده بود موجه های من اینجوری اینجوری، این موجه های من کاشته شده است، طبیعی یا غیر طبیعیه. سر تمام این چیزا من مشکل با اینا پیدا میکردم، این آقا هم حمایتگر من بوده، خلاص حمایت های ایشون این بودش که گزارش برای من میاد، گزارش رو کی میده؟ کی مسئول گزارش؟ مدیر پخش جناب آقای افشار به تمام کارمنداش گفته که برای شینا شیرانی گزارش بنویسین، اگه یه لحظه دیر کرد، اگه هر اتفاقی افتاد من شماها رو جریمه میکنم. یعنی فکر کنی اینجوری فشار بود، نه اینکه مثلا یک آدم بیاد مستقیما به من فشار بیاره، جیموره که با من رابطهش 10 سال خوب بود مجبور بود به خاطر که کارش از دست داده بیاد برای من گزارش بنویسه. شینا برای روتوش نیومد، نیومد پودر بزنه که رفت نداشت. این شد دلیل که اینا بخواد منو جریمه کنن، این میشد دلیل که آقای عمادی بشه حامی من. این حمایته؟ این حمایت واقعا؟ این که تو داری کارتو اونجا درست انجام میدی، تا حالا یه دونه مشکل ارزیابی نداشتی که به تو بگن خانم تو اینو اشتباه گفتی، اینو این بس اینو تلفظش اشتباه، اینو جمله رو اشتباه گفتی، هیچ مشکلی نداشتی از لحاظ حرفه‌ای، تو هیچ مشکلی نداشتی، فقط مشکل تو ظاهرت بوده و این مشکل حل پذیر نبوده. لباست مشکل داشته، ظاهرت مشکل داشته، قیافت مشکل داشته و ایشون شد حامی من و نقش حمایتگر من داشت که ایشون وقتی صحبت میکنن میگن که من حامی تو بودم، هیچ کی اندازه من تو رو حامی حمایت نکرده، خرج منو داده. من اونجا 5 تا 6 شب تا صبح وای میسادم. برای چی؟ چه نیازی داشتم؟ اومده برای من دفاع کرده به خاطر که من نمیتونم کار اشتباهی کردم. نه آقا، من ظاهرم این بوده، با حجاب پوشیده، گردنم اگه نشون میداد کوچکترین چیزی گزارش من میگرفتم و ایشون حامی من بودن، حمایتگر من ایشون بودن. خلاصه بعد از این جریان، این جریان ها ادامه داشت که ایشون همش اینو میزد تو سر من که من حامی تو هم، من از تو دارم حمایت میکنم. من همیشه گفتم خیلی ممنون مرسی، خیلی ممنون مرسی، شما لطف دارین، شما محبت دارین، شما بزرگوارین. تا اینکه ایشون برگشتش به من گفتش که من و تو با هم دیگه خیلی رابطه دوستانه خوبی داریم. بله رابطه دوستانه خوبی داریم. من یه سری مشکلاتو دارم. چه مشکلاتی رو دارین؟ من خانومم یه سری مشکلات داره، من نمیتونم باهاش رابطه داشته باشم. آقای مدینا به من چه ربطی داره؟ زندگی شخصی شماست. تو میتونی منو به عنوان یه دوست کمک کنی؟ مگه من تو رو کمک نکردم؟ من چجوری کمکتون کنم؟ چجوری من باید شما کمک کنم؟ میخوای به خانومت صحبت کنم؟ میخوای مشاوره بری؟ میخوای چیکار کنی الان؟ نه من دوست دارم هر از چنگاهی بیام سمت تو. البته ایشون این حرف رو نزدن ولی عملا این شده بود که من میرفتم تو اتاق آقای عمادی، دلیلای مختلفیشون تماس میگرفتن، شینا پاشو بیا تو دفترم، من میرفتم تو دفترشون. تو همین مدت که مجلسی بودم ایشون من صدا میکرد تو دفترش که من میرفتم تو دفتر ایشون و من باید همهش تنم میدرزید که الان نیاد این سمت من، الان از صندلیش فقط پانشه. من دم در بایی میسادم، دورترین نقطه اتاق ایشون من میشستم سر اینکه الان بلند نشه یا اگه بلند شد من سریع بتونم در برم از اتاق. و بعد از این جریانا این آخرین برای چی من این صدا رو ضبط کردم؟ من به یه چند تا از بچه های اونجا گفته بودم، به یه سری از دوستان گفته بودم، گفته بودم که آره من تحت فشارم، واقعا دارم اذیت میشم، خسته شدم، به خاطر اینکه میدونم دیدی که به منه دیدی حرفه‌ای الان نیست، دیدی جنسیه. من میرفتم تو اتاق آقای عمادی اجرا داشتم، سوال پرسیده بودم، اینا بعد خودشون سیاستاشون رو به ما میگن که ما طبق اونا بعد سوال بپرسیم، هیچ خارج از اون نباید بگیم، یک کلمه اگه جا به جا بشه تو گزارش میگیری. من رفته بودم، رفتم تو اتاقشون، در اتاقشون رو زدم، این ماه آخریه که من تو پرس تی وی وایس دادم، در اتاقشون رو زدم و برگشتم گفتم که آقای مدی نظرتون چی بود؟ خوب بود، مصاحبه خوب بود و فلان. بعد ایشون برگشتن به من گفتن که من هر بار میبینم که تو حرفه اجرا میکنی حالم بد میشه. من متأسفانه دارم این چیزا رو میگم ولی وقتی که صحبت کردم باید همه بدونن که آقا این آدم خوشی نزد زیر دلش، دنبال زیاده خواهی نبود، حقوق خودش رو به عنوان یه انسان به یه زن میخواست، همین، نه اینکه من چیزی میخوام، من چیزی نمیخوام، من شبکه‌ای میخوام، نه چیزی میخوام، من کار کردم، من سابقه کاری مشخصه، من آدم بی سواد بی دست و پایی نبودم، یا آدم بدبخت بیچاره نبودم، نه فقیر نبودم، آدمی بودم که میدونستم همه جا دارم درست رفتار میکنم و خدا با همه، هیچی هم نداشته باشم خدا رو با خودم دارم، این اعتقاد داشتم بهش. اگه من اینجا کار نکنم اونجا کار نکنم، من بالاخره تمامت دارم، من خودم رو میتونم حمایت کنم، من به کسی نیاز ندارم. و ایشون بعد از اینکه این حرف رو به من زدش، من گفتم که خودم چیکار باید میکردم، چیغ میزدم، هوار میزدم که چی مثلا میشد، به تعرض شده خانم؟ نه خب هیچی نشده، آقا یه حرفی زدم، خب چرا انقدر گندش کردی، حالا مثلا چه چیز مهمی بوده؟ آره دیگه چیز مهمی نیستش. و اینقدر فراگیره و اینقدر آدم هایی هستن که شبیه ایشون هستن، فقط ایشون نیستن، فقط آقای عمادی نیست. وقتی که تو این همه محدودیت وارد مردم بکنی، وقتی که مردا هیچی نبینن، نتونن با یه خانم راحت صحبت کنن، تا صحبت میکنن حراست طرف رو میخواد، تا صحبت میکنن صد تا حرف و حدیث در اومده میشه، مردی چی فکر میکنه راجع به یه زن؟ آیا فرای اون دید جنسی اصلا میتونه یه زن ببینه؟ این فایل شیفتی برای حدودا یک ماه پیشه، یک ماه پیش. من الان به مدت حدودا 25-6 روزه که از پرستیوی استعفا ندادم. چرا؟ به خاطر اینکه من باید حالا توضیح بدم که چی شد که حالا به اینجا رسید. من میدونستم که این آدم دیگه الان به من دیده شدیده، به هرچی من دارم پسش میزنم این داره به من حریستر میشه. من هر کاری میکنم، هرچی خونوادش رو پیش میکشم، بچهش رو پیش میکشم، زنش رو پیش میکشم، شغلش رو پیش میکشم. آقا توی شغل مهم داری، شغلت هم برات مهم نی؟ اینا رو هم در نظر نمیگیری؟ خودتو در نظر نمیگیری؟ خونواده تو در نظر نمیگیری؟ هیچ چیز در نظر نمیگیری؟ من شده بودم نقش فرشته مهربان که آقا حواست رو جمع کن، نکن این کارو، در حالی که من داشتم وسط آسیب میدیدم. ولی بعد من اینجوری والمود میکردم که نه تو مراقبه، مثلا این کاری که داری میکنی به تو داره آسیب میرسونه، من اصلا مهم نیستم. و بعد پیش خودم گفتم که خب این آدم ولکن نیستش، که ولکن نیست و من الان دیگه تو خطرم. و همینجوری فشارها زیاد شد، حتی همکارا میدیدم من زیر گریه میزدم، به خاطر اینکه میومدم سوال میپرسیدم که حرف نابود میشنیدم. تا اینکه شبی که این اتفاق افتاد، که من دو روز بعد من از پرستیوی اومدم بیرون، دو روز بعد که من این صدا رو ضبط کردم، من پرستیوی رو ول کردم اومدم بیرون. اونم حالا چرا دو روز بعد الان میگم. شبی من شب اونجا شیفت داشتم و اسمش خبرامو اجرا کردم و رفتم، منو زنگ زدش که بیا توی دفترم که کار دارم. من که رسیدم تو گفتش برو الان یه دقیقه برای من از این آب سرد کن، یه آب وردار بیار. گفتم این کار من نیستش، شما میتونی بری به مستخدم اینجا بگی، به سرایدار اینجا بگی. بعد گفتش نه برو یه دقیقه برای من یه آب بیار. من رفتم آب وردارم از سرد کن بیارم، ایشون دم در وایساده بودم، دم دری که درشو میبنده، چون من همیشه جام اونجا بود، من همیشه جام اینجا نزدیک در بود. من دم در وایساده بودم و ایشون در رو بست و اومد از پشت اینجوری منو بغل کرد که منو به خودش بچسبونه. و منم سریع گفتم جیغ میزنم، ولم کن، جیغ میزنم. بعد من گفتم اوکی اوکی، فکر کن. سریع رفتش پشت میزش نشست، من از اونجا اومدم بیرون. من اومدم از اونجا بیرون ولی من هیچی نگفتم، نه صدا کردم، نه داد زدم. اون روز آخر شیفت پدرم در اومد ولی وایسادم، هیچی نگفتم. چرا؟ آیا من مدرک داشتم؟ حرفی بزنم؟ کی حرف منو باور میکرد؟ کسی که 88 توی انتخابات بوده، کسی که حراست اونجا باش مشکل داره میگه این خانم فلانی، کسی که حجابش مشکل داشته، کی حرف منو میخواست باور کنه؟ مردای اونجا یه حدودیشون اصلا متنفرن. چرا؟ به خاطر اینکه من باشون برخورد خوب نداشت. خلاصه من گفتم که پیش خودم باید on alert باشم، حواسم کاملا جمع باشه که این آدم هر برخوردی که من باش میکنم من بتونم یه مدرک داشته باشم که اگه اینجا حرف منو باور نمیکنن یه جای دیگه حرف منو باور کنن. نه شینا شیرانی نرفتش کشف حجاب کنه، شینا شیرانی میتونست خیلی راحت بره کشف حجاب کنه، نیازی نداشت که اینقدر اسمو رسم به خودش درست کنه. من خانواده دارم، خانواده من اینا رو میشنون چه حسی پیدا میکنن؟ من آزار میبینم. ایشون توی فایل صوتی اگه خود گوش داده باشین متوجه میشین که من اون روزی که زنگ زد من آن الرت بودم. اینو گفتم، ایشون خودش برمیگرده میگه که من برگشتم بهش گفتم من میخواستم این آدم حرف بزنه، من نمیخواستم یه جوری رفتار بشه که آقا چون این یک مورد بوده یا این که مثلا من مقصرم این وسط یا هر چیزی. البته برای من مهم نیستش که حالا من میدونم، خدای منم میدونه که من چجوریم، چجور آدمیم. آدم هایم که منو میشناسن میدونن که شینا چجور آدمیه. شینا آدم مهربونی، شینا آدم خونگرمیه، ولی شینا آدمی نیستش که با مردا بخواد خیلی صمیمی رفتار کنه، یا اگه صمیمی رفتار میکنه صمیمیتش بر اساس انسانیته نه بر اساس اینکه آقا بیا به من نزدیک بشو. ایشون همون شب که اومد به من نزدیک بشه، فردا صبحش که من رفتم خونه، شب تا صبح من شیفت داشتم، صبح که من رسیدم خونه خب نگران بود که مثلا حالا من چه برخوردی میخوام بکنم یا چه اتفاقی میفته یا مثلا میخواست بفهمه که چی بشه. من میدونستم که بالاخره ممکنه ازش یه تماسی بشه. در همین حین تو این فکر که این فکر بودم که این مدرکی از داشت داشته باشم، ایشون به من زنگ زد. ایشون به من زنگ زد و منم سریع تلفنم گذاشتم رو ضبط که این صدا رو ضبطش کنم. و ایشون خودش تو فایل صوتی میگه که من برگشتم بهش گفتم من از دستتون ناراحتم. چرا ناراحتی؟ گفتم به خاطر تیشم. و من نمیخواستم، و من میخواستم ایشون حرف بزنه، بگه که چی کار کرده، بگه چه اتفاقایی افتاده، بگه که حمایتگریش کجا بوده، افشار کیه، کسی که با هم همدستن، کسی که به هم نون قرض میدن، با ایشون تو از من حمایت کردی؟ چه حمایتی از من کردی؟ من کارمو کردم، بدترین شیفتای اون شبکه رو من داشتم، 5 تا شیفت شب تا صبح من میدادم، شیفتایی همه عاجز شده بودم. من پیغامای همکارامو دارم که من که برگشتم گفتم بهش حالا به اونجا هم برسم میرسم، ولی قبلش حالا این فایل صوتی خودش من میخواستم ایشون صحبت کنه، من میخواستم ایشون حرف بزنه، نمیتونستم یه برخورد شدیدی کنم و من آدم برخورد شدید کنی نیستم. من آدمی نیستم که شروع کنم فوش هر جوری به هر کسی بدم، مخصوصا آدمایی که باهاشون قانون رو برای چی گذاشتن؟ من قرار نیست مجازاتگر کسی باشم، قرار قانون منو حمایت کنه. اگه من کار اشتباه نکردم قانون باید حامی من باشه. من بعد از اینکه این فایل صوتی رو گرفتم به یه سری از همکارام، نه بالا همه ولی به یه سری گفتم موضوع رو، گفتم که من یه همچین کاری کردم، اینجا دیگه پای نمیستم، من توی شبکه دیگه کار نمی کنم. خب من شبکه کار نکنم چه دیگه میتونم بکنم؟ من زبانم خیلی خوبه، بعد نیتیو انگلیسی زبانم، مشکل انگلیسی هم چیزی ندارم. و من برگشتم گفتم که من دیگه شبکه نمیام، دیگه کار نمی کنم. به شبکه اینو که من به یه سری از همکارام گفتم، نگو خب تو اون همکارا اونجا همه جور قش آدمی هست، اطلاعاتی توشون هست، سپاهی توشون هست، جاسوس توشون هست. یکی از این هم من مستقیم با کی ارتباط داشت؟ با رهبری. و ایشون تحت فشار منو گذاشت که تو باید این فایل صوتی بدی به من. من صحبت کردم بعد این فایل صوتی بدی به من. ایوا تمام دریافتن من، تمام فشارهایی که رو من بوده، این یک سندیه که نشاق و حرف من اساسی، من رو هوا حرف نمیزنم، بردارم بدم به تو که تو ببری به کی بدی؟ به کسی که همه اینا رو اون چیده؟ به آدمایی که میدونن داره چی میگذره تو این جامعه خبر ندارن؟ واقعا مملکت ما گل و بلبله؟ من اولین کیسم، من آخرین کیسم. و ایشون من تحت فشار گذاشته بود و من میتونستم این قرار برای من خطرساز بشه. آره شلوغ شده، اینجوری شده، اینا همه گفتن که اینو بعد پیدا، اینو بعد به ما بدی. من خودم زیر سوال میرم اگه ندم. و من گفتم که من هر جوری شده دیگه باید بذارم برم بیرون، به خاطر اینکه یا باید بدم فایل صوتی رو و قبول کنم که آیا اینا حق منو میگیرن، یا برمیگردن چهار تا چیز به من میچسبونن میگن این خانم اینجوری بوده اونجوری بوده، فردا هزار تا سابقه انواع مختلف برام درست میکنن معذرت میخوام، یا اینکه فرار کنم بذارم برم. خلاصه هیچی، من سریع به شبکه اعلام کردم که و نمیخواستم که اینا بترسن، چون که این اتفاق جدید افتاده بود. من اگه میگفتم من میخوام استعفا بدم، خب پشتم خیلی تهدیدا بود که آها میخواد استعفا بده، پس سریع خفش کنیم که این یه موقع حرف نزنه. به خاطر همین بهشون برگشتم گفتم که من مرخصی میخوام. فردای اون روز برگشتم گفتم من مرخصی میخوام، رفتم تو دفتر منشی آقای مادی گفتم که من مرخصی میخوام بعد برم. مرخصی میخوای؟ اوکی، حالا چیز بنویس، نامه بنویس که درخواستتو بنویس. گفتم من وقت درخواست نوشتن رو هیچی ندارم، من باید برم، باید برم انگلیس. بعد اینا هم دیگه پیچی. حالا خود آقای ما بعد من گفتم یک ماه مرخصی میخوام برم که تایم من محدود نباشه، اگه کارام گیر کرد نمیتونم، میخوام بلیت بگیرم، نمیتونم هر کاری میخوام بکنم، اینا هیچ کدوم برای من محدودیت اینا رو فکر نکنم چرا نیومد پیگیری بخوام بکنم. خلاصه اومدم مرخصی رو گفتم دادم و بعد گفت باشه من با آقای امادی صحبت میکنم. ایشون دوباره با من تماس گرفتن، من تمام این مکالمات رو بعد از این جریان دیگه ضبط کردم، حالا یا رادیو یا روی تلفن، به خاطر اینکه میترسیدم، به خاطر اینکه خب چیه، چی میخواد بشه. خلاصه ایشون به من تماس گرفتن دوباره، برگشتن گفتن که آره، نه اول اسمس زدن که من متوجه هستم که تو تا حالا مرخصی نگرفتی، هیچ جا نرفتی، حق داری که مرخصی بگیری، ولی ما الان نیرو نداریم، نمیتونیم این کارو بکنیم، یک ماه زیاده. منم برگشتم گفتم این شرایط اورژانسی، من وای نمیستم، در صورت یا اجازه میدین یا نمیدین، من باید برم، این بحث خانواده منه. با این موضوع من ایشون هم برگشت گفت باشه میفهمم، ولی من از این میترسم که تو دیگه بر نگردی ایران. چرا میترسی؟ به خاطر یه مونستر باسی داشتی، مونستر هیولای، یه مونستر باسی داشتی که میخوای ازش فرار کنی. ایشون ترسشو برداشته بود، میدونست دیگه چقدر یه نفر فشار میاری، بالاخره یه جا میرسه که بریکینگ پوینتی داره اون آدم، یا میخواد اون کار رو انجام بده که میده دیگه، پر اصرار نداره، یا داره بهش فشار میاد، یا اونجا تو شبکه صدها بار اینا دیدن که من واقعا از لحاظ روحی بریک داون کردم، شکسته شدم. حرف آخرم اینه که من یه ایرانیم، یه زنم، راحت اینجایی که نشستم الان نشستم، نگرانی های خیلی زیادی دارم، یک مادرم، بچم برام دنیای ارزش داره. الان تو شرایطی هستم که میدونم که امنیتی ندارم، میدونم که همه دارن دنبال این میگردن که سناریو چینی کنن، بخوان یه جوری این داستان رو توجیه کنن، بخوان یه جوری این وایس کلیپ رو توجیه کنن، بخوان یه جوری منو خفه کنن. ولی این راهیه که من میدونم به عنوان یه زن یه مسئولیتی دارم، میدونم که من یک انسانم و باید برای حقوق خودم بجنگم.
بله دوستان، صدای شینا شیرانی رو شنیدید که مجبور شد از کشور فرار بکنه به خاطر اینکه چون حاضر نبود به خواسته مدیرش گوش بده و خودشو در اختیارش بذاره و به خاطر بعد حفظ جونش کشورشو ترک بکنه. اینه رژیم مقدس، شهادت زنان در رژیم مقدس. بله، جا جنایت زیادی مرتکب شده این رژیم در حق زنان. خبرهای بسیار زیادی ما شنیدیم. به قول خودشم این اولی نبوده و آخرین هم نخواهد بود. یک خبر ناگوارم داشتیم در مورد اینکه صفا هم رفت. علی رضا جباری می نویسه در اخبار روز آمده بود که صفا هم از میان ما رفت، با اون کوله بار درد و رنج، با اون عزم جزم برای آموزش و پرورش نوجوانانی که هر یک به گونه از نوازش دستان او نیازمند بودند، شعله دیگر که در گلشن عشق و شور به کودکان و جوانان و جوانان می سوخت خاموشی گرفت تا شاید از رسیدن به خورشید سرچشمه هستی و روشنایی خیش باز ماند. صفا برای ما به جز راه کارش در انجمن حمایت از حقوق کودک و آوای ماندگار همراه وفادار یار وفادارمان محمد جعفر پوینده، ستاره درخشان عرصه پیکار در راه آزادی قلم و بیان و جان بر کف گرفته و جان باخته این راه نیز بود. ادامه میده که مرگ آدم ها پایان راهشان نیست. آدم ها نه در ثروت و مالشان و نه حتی در آنچه میاندشان زنده مانند. تداوم زندگی آنها در اثرها، کارها و یادهایی است که از آنها دل و چشم در دسترس دیگران میماند و گاه آنقدر گرانبهاست که تا صده های دراز نیز در یادهای مانند و الهام بخش حرکت نسل های بعدشان به پیش است. یاد این دو گوهر گرانبهای آسمان فرهنگ کشور نیز ماندگار خواهد بود. یادشان گرامی باد و روانش شاد. داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم. توجهتون رو به اطلاعیه کنسرت شنبه‌زاده جلب میکنم که کنسرت شنبه‌زاده روز 20 فوریه خواهد بود و آدرس هست ویرشافتوم دکتر هاوس، آلت وینتر تورشراسه، شماره 31 8304 والی زلن. بلیت ورودی 50 فرانک با تخفیف 40 فرانک و شب برنامه به اضافه 10 فرانک. شماره تلفن جناب فریدونی 0726-376-4002. سایت ستار.ch اطلاعات بیشتری به شما میده و برنامه ساعت 21 شروع خواهد شد که ورود به سالن ساعت 20 خواهد بود و کنسرت بعدی هم کنسرت نوروزی خواهد بود 26 ماه مارس در زوریخ هتل اشپیرگارتن که جزئیاتو بعداً باز به اطلاعتون میرسونیم. دوستان عزیزین، اگه تا این لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود با ترانه از سیمین قانم گل گلدون برنامه رو پایان می‌رسونیم.
گل گلدون من شکست در پا، تو بیا تا دلم نکرد فردا. گل شب دیگه شب Gol, gol, gol.